بسم الله الرحمن الرحیم. پنج جده جلسه استاد فرخانی و تعادل و ترجیح.
الحمدلله آجا هم تب و لرز شدیدی گرفتن یه دفعه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینو باید بزنیم یا
زدم؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی
محمد و آله.
عرض کنم خدمت شما که ما در بیان مرحوم امام رضوان الله علیه به مناسبت مسئله رابطه عام و خاص و تعارض داشتن یا نداشتن عام و خاص وارد مسئله اصالت الظهور شدیم. قدیمی ترین بحثی که پیش اصولیین در مسئله تعارض غیر مستقر به اصطلاح ما از قدیم مطرح بوده مسئله عام و خاص بوده، و چون اون موقع این رو تو دروس رسائلم توضیح دادیم، اون موقع عدم تفکیک بین تعارض مستقر و غیر مستقر یه امر شایع و رایج بوده تو علم و اصول. طبعا قدیمی ترین مسئله و مصداق تعارض غیر مستقر که مسئله عام و خاص بوده مورد نظر قرار می گرفته که آیا عام و خاص هم مشمول ادله اخبار علاجی مثلا میشن یا نمیشن. سلام درد کنم. سلام درد کنم. پس عنایت بفرمایید، این که ما اومدیم با عام و خاص بحث کردیم و از قدیم هم تو اصول مطرح بوده به خاطر شأن نزول مسئله است، و شأن نزول هم مخصص نیست، یعنی قرار نیست بحث عام و خاص باشه، فقط بحث کلیه در مورد موارد تعارض غیر مستقر و اینکه ادله اخبار علاجیه شامل تعارض غیر مستقر میشن یا نمیشن، این رکن رکین قصه بوده. اما چون قدیمی ترین مورد بحث تعارض غیر مستقر عام و خاص بوده، این بحث به شأن نزول بحث عام و خاص مطرح شده. یه نکته هم به شما بگم همینجا، ببینید بعضی ها این دیگه ذوق علمیه، بعضی ها سیره و روش و دیدنشون اینه که اول میان شکل مسئله رو عوض میکنن. مثلا الان دارین رو عام و خاص بحث میکنی، میشه خود کلی بحث تعارض غیر مستقر رو مطرح کرد، نه رو شأن نزولی به نام عام و خاص. یعنی تغییرات شکلی زیاد تو علم ایجاد میکنن و دست میزنن به شکل علم. بعضی ها ذوق دارن، بعضی ها ندارن. این مطلب حالا خیلی دخلی به اصل قصه نداره از جهت محتوایی، بله از جهت آموزشی، از جهت شکلی، از جهت ریتمیک تو مطالعه علم و تحصیل علم اثر داره، و معمولا هم تو علوم جدید، تو اثار جدیده یکی از مسئله مهندسی قالب علمه، قالب و کالبد و شکل و پیکره علمه. این خودش یه بحث دیگه ای میتونه، اصلا خوبه بده، چقدر خوبه چقدر بده. بعدش هم اینا شؤونات بحث علم متدولوژی هست خود این مباحث. امام معمولا ذوق اینطور نداره یا داشته و نمیخواسته اعمال کنه. بالاخره آنچه که ما بین ایدیناست، امام معمولا دست به این چنین قالب ها و اینا نمیزنه. رضا الان دیدی بس مستقیما از تعارض عام و خاص شروع شد و ما رفتیم رو عام و خاص. در بین شاگردان امام علی الله مقامه، حضرت آیت الله العظمای سبحانی جز به همین دست زننده های به قالب ها و شکل ها و آموزشی کردن و سهل کردن و البته ایشون به جهت قالب و آموزشش، مثل حضرت آیت الله مصباح نه، ایشون بیشتر با نظر به محتوا غالبا عوض میکنن معمولا، مثل مرحوم صدر علی الله مقامه، ایشون دیگه جزو مبرزین تغییر قالب. گفتم این خلاصه تغییر قالب الزاما منجر به تغییر محتوا اثباتا یا نفیا نیست، یه مسئله به نام تغییر قالب، یه مسئله به نام محتوا و اینا باید هم جدا بشه. حالا ما بحثمون پس رو تعرض عام خاص آمد به این شأن نزول، اما بحث عام خاص نیست، بحث کلیه مواردیه که سقریات اصالت و ظهورن. هدف نهایی اصولی هم اینه که ببینه اینها نسبتشون با ادله اخبار علاجی چه نسبتی است، آیا اخبار علاجی اصلا منصرف از این مواردن یا نه، و این بحث رو می‌خواستیم. نظام اگر دقت کردید امام علی الله مقامه یه همون ابتدای کار یه کلمه به کار برد که آقا عنوان مذکور در اخبار علاجیه که یا مقبوله عمر ابن حنظله است مثلا خبرینه مختلفین مثلا، یا مثلا مرفوعه زراره است خبرین متعارضین مثلا، این عنوان شامل مورد تعارض مورد عام خاص نمی‌شود. خاطرتون هست دیگه اون عبارت اولی که من تأکید کردم این مهمه دیگه. بقیه بحثا این که تعریف تعارض چیه، نمیدونم قیود موجوده عدم، اینا بحثای درجه دوه، چون ما تو درجه یک قصه باید استظهار کنیم از عنوان دلیل. مثل اینکه ما از عنوان دلیل مثلا طهارت رو استظهار کنیم، بعدا بیاییم توی کتاب فقهی تعریف طهارت بیاریم، شمولش، مانعیتش، جامعیتش و نسبت به مسائل طهارت تو ابواب مختلفه، نسبت به خود مباحث طهارت خبث و حدث در کتاب و طهارت دعوا کنیم. این دعواهای علمیه، ما دعوای درجه دو تو کتاب فقهیه، این ربطی به استنباط و فتوا و استظهار از دلیل. خیلی نکته مهمی هاش خباس که دارم تأکید میکنم، یعنی فقه استدلالی به ما انه علمان مشمول قواعد علمه، لا اعتبار الا بالمحصورات الاربع، قیاس بچین، تعریف بیار، تعریف قواعد تعریف. اما اینا موقعی که میره رو دلیل، آقا کتاب البیع، کتاب البیع در مقابل اجاره و مساقات و نمیدونم جعاله و بعد به تعریفش تملیک عین به عوض مقصوده و در مقابل اجاره که تملیک منفعت و چی و چی و چی، اما اینا ربطی به استظهار از حل البیع نداره، نداره، نه که هیچ ربطی نداره، یعنی اناته نداره استظهار به اینا. آقا من اگر از بیع حل البیع استظهار تملیک منفعتم کردم، نونش میخورم، عنوانش کتاب الاجاره است، اما استدلالم به احل الله ویه کما صنعه کسی رو من الفقها. ولی الان نه اینجا جنس بحث ما فقهیه، میخواستم این رو لمس کنیم. آقا جنس بحث ما فقهیه، ما هم باید عنوان خبرین مختلفینی که تو روایت اومده، خبرین متعارضینی که تو مرفوع اومده، اینو استظهار کنیم. استظهار ما اینه که این عنوان، اطلاق این عنوان لسان امام شامل مورد تعارض عام خاص نمیشود. نه عام خاص یعنی شامل مورد موارد تعارض غیر مستقر مطلقا نمیشود، بوش شأن نزول بوده بخاطر قدمت تاریخی. صد حسن جان این ساختار بحث بود. خب حالا امام علی الله مقام برای که این مطلب رو تحقیق کنن، دو تا کبرا رو به ما یاد دادن، دو تا مسئله فنی که خصوص فقط اینجا نداشت، اما یکی مسئله فرض الخطافی محیط تشریع، اینو کامل منقع مبین ما همه جلسه داریم تکرارش میکنیم، چون مسئله نوعی اینقدر باید بگیمش تا دیگه لایون کر بشه. یکی این مسئله بود، یکی مسئله این مسئله خب مسئله ای بود که امام در واقع مثل اصالت الوجود داره مطرحش میکنه، یعنی نمیشه گفت اصالت الوجودی که ملا صدرا گفته، ملا صدرا مبدع و مخترعه، مخترع یعنی مکتشفه، یعنی اساطات الوجود در کلمات گذشته کنم به یه معنا بوده، اما خب به یه معنا هم نبوده دیگه، یعنی کثیر من العبارات عند القوم عباراتی هم که با ماهیت میسازه، عباراتی هم که با وجود میسازه، و متعجبیم که مثلا مشرا چجور هر دو استفاده کرده. مثلا یا به قول آقای مطهری، شما فلسفه خوندی، آقای مطهری میگفت گو الفهلویون الوجود و عندهم حقیقتون ذات و تشکک انتعام، بگو آقای ملا هادی قربون شکل ماهد بشم، درسته که تشکیک رو در مسئله نور شیخ اشراق واقعا گفته و تصریح کرده و پیادش کرده به مالا مزید علیه کسی هم مثل اونید، اما خوش شیخ اشراق که اساطات المعاویه چجور خارج شده به حقیقت مشککه وجود. خواهم بگم این نشون میده که اندلقوم بود عبارات مختلف، اما اولین کسی که مکتشفه و مبدعه و این نظریه رو به عنوان اساس گفته صدراست. امام هم به عنوان اساس این مطلب رو داره اساس علم اصول قرار میده و کثیری از عبارات اصولیین عبارات متفاوتی از این منظر، یعنی چجور گفت وجود و ماهیت هر دو گفت، اینجا هم تشریعی گفت هم غیر تشریعی. تو محیط دوستانم، خطابات دوستانم بودن مصادیق بعضی از مباحث استظهاری ما قرار گرفتن. یکی مسئله فرض الخطاب فی محیط تشریعی بود، یکی هم مسئله اصالت الجد و اصالت الظهور و تفکیک این دوتا از هم، که در واقع ریشه اینها برمیگرده به تفکیک دو موتن در لفظ و اینکه موتن اول موتن خود لفظه، موتن دوم موتن تحلیل عقلا دیدن متکلم و سیره متکلم را که محط اصول جاریه در ناحیه متکلم بود. لفظ به شراشر وجودش از تصورش و تصدیق درجه یکش و هر چی شما بگید همش تا موقعی که به اصول جاریه در ناحیه متکلم نرسد معتبر نمیشه، قابل احتجاج نیست. فکر کنم وقت نماز آیات شده، ما نماز رو بخونیم و بعد ادامه بدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی مسئله فرض الخطاب فی محیط تشریع، یکی هم مسئله اصالت الجد، و در واقع این باز نکته بسیار بسیار مهم و رئیسی که خطاب کجا پروندش بسته میشه و کجا ارزش و حجیت پیدا میکنه، اونجا جاییست که اصول جاری در ناحیه متکلم اجرا بشن. دوستان عزیز، این نکته دوم امام باز اصالت الوجود باب الفاظه، کار به حیث تشریع فعلا نداریم، اینجا باب الفاظ، یعنی این تیکه رو ما بخوایم یک زبان شناسی به صورت کامل داشته باشیم، باز یکی از قواعد اساسی یا اساسی ترین قاعدش در خود شناخت الفاظ و مفاهیم و دلالات شناخت این نکته است که اصول جاری در ناحیه متکلم تا اینها اجرا نشن نمیشه از کلام بهره برد. این یکی از کوچکترین جاهاش مسئله اطلاق، این از کوچکترین جاهاشه، یعنی چون جای کلیشه‌ایه میگم کوچیکه، خیلی پرزمر مهمه اما کلیشه‌ایه، جاهای زیادی که عنوان نداره ها، اما عدم التفات به این مطلب سبب خیلی لغزش‌های بزرگی شده در علم اصول فراوانه، اما نظریه امام در اطلاق از همین جا نتیجه میشه، همین شناخت همین اصول جاری دارم. من هم از ابتدا در زمانی که از همون الموجز اصول الفقه هی تأکید میکردم بچه ها یادتونه یه چیزایی میخوندیم به نام شروط دلالت تصدیقیه در اول علم اصول، شروط دلالت تصدیقیه. حالا مل فرق بین شروط دلالت تصدیقیه و مقدمات حکمت، هم از اول که هی این رو روش یه مارکی میکردم و میذاشتیمش میمون تو فهرستمون، فهرست مطالب مهم، خاطر شناخت همین نکته بود. خب این دوتا رو ما زیاد تکرار کردیم تو این چند جلسه، بذاریم کنار. امام علی الله مقامه با این دوتا جنبندی کردن که عام و خاص خدمت شما عارضم، بخاطر اینکه در محیط تشریع انشاء شده و محیط تشریع طوریه که اصلا آدم معمولا اطمینان میکنه که مقنن امرو به عمومه اراده نکرده و بعدن امرو میگه که بعدن تبصره هاش رو بگه و این خودش یک سبک بیانی برای محیط تقنینه و شاید سبکی بهتر از این سبک مقننین تا حالا پیدا نکردن که اول امرو میگن، اول مطلق رو میگن، بعدن مخصص ها و تبصره ها و تکماده های پایانی رو بیان میکنن. لذا با توجه به این مسئله وقتی که ما یه عام و یه خاص داشته باشیم، خاص مقدمه بر عامه و این تقدم دیگه ربطی به مسئله این که این اظهر از آن است، این نص است و اون ظاهر و از اون مطالبی که قبلا جلسات اول اشاره کردیم، این قطعی است و اون زنی، این زنش اقوا اون زنش از عفه نداره. خب این تمام شد پروندش. من فقط با اینکه جلسه ما جلسه درس خارج به معنای اصطلاحیش نیست که ما بخواییم بگیم حالا قال الاخون بلاحظ علی، قال مثلا نائینی بلاحظ علی، قال مثلا محقق خویی بلاحظ علی، جلسه ما جلسه این چنینی نیست. ما هم حتی اون قسمت های از عبارت مربوط به حیث خارج بحث است رو فعلا میذاریم کنار. ما دنبال اینیم که فعلا خود سازمان اصولی امام رو استیفا کنیم تو گام اول، یعنی یه مدرسه ایجابی با بیان ایجابی بگیم امام این را گفت، این را گفت، نظر امام رو در بیاریم. اما به نظرم میاد که این بار استثناءا این کلام مع المحقق الخراسانی رو با هم بخونیم، برای شناخت بیشتر خود فضای امام مهمه، یعنی توش نکته حلی و ایجابی باز وجود داره، تمرین قویی ما رو میده ذهنمون رو توی فضای درسی امام. یعنی قشنگ باز موضع امام رو نسبت به استظهارات معلوم میکنه. خوندیم تموم شد به نظرم. گفتیمش، حالا برنگردم دیگه. آره چون کاملش رو گفتیم، آره فقط عبارت چالو و فکر کردم خوندیم، حالا چون اینه به جا اون میذاریم دیگه. خیلی خوب، چون من نیتم اینه که واقعا اون جنبه کلاسیکش رو حفظ کنیم. این تقدم تأخرهایی که به عبارت رو میدم تعمد دارم، یعنی اینا رو بعدا اگر یک کسی همه رو استیفا کنیم، بعدا که میخوام یه متن آموزشی در واقع نسخه استارتری، نسخه آموزشی مرحله ابتدایی از تو عبارت امام در بیاریم، باید همین تقدم تأخرها رو تو عبارت اعمال کنیم. اما به نظرم عبارت ما کلام مع المحقق الخراسانی رو بخونیم، مفیده. ما این آخوند یادتونه عرض کردم که آخوند خودش رو مبدع شناخت اصالت و ظهور میدونه، قبال شیخ که به شیخ اصالت الحقیقه و اصالت و عدم الغیره نسبت میداد و ما تو نسبت خدشه کردیم. اما اینکه آخوند به مالا مزیده علیه رو ظهور ایستاده و از ظهور استفاده و دفاع کردن مفصل در درس‌های قبلی از زمان علیرضا اصول فقه تا حالا هی گفتیم، هی پررنگ کردیم و انصافاً هم کار بزرگی آخوند کردیم. این عبارت هم خیلی زیبا غلظت کلام آخوند تو ظهور معلوم میکنه و اینکه عام موهون است و خاص مقدمه، آخوند وجهش رو از حریت میدونه. یادتونه در قبال نائینی و یه عده‌ای که وجهش رو جمع بین و دلیلین میدونستن، میگفتن چون ما باید به دوست دلیل عمل کنیم، یادتونه سقراط حجت عقل میشد و تقریر میبردش کنه با ادبیات تعارض مستقر جمعش میکرد، میگفت ما دو تا دلیل داریم با هم متنافی هستن، اما اگر به عام عمل کنیم جایی برای خاص نمیمونه، باید طرح احد دلیلین کنیم، اما اگر به خاص عمل کنیم چون بقیه مصادیق برای عام میمونه، به یک معنا جمع بین و دلیلین کردیم. ادبیات مقام امتثالی، ادبیات مقام تعارض مستقره، انگار دو تا حجت معتبره داریم، نمیدونیم چجور جمعش میکنیم. مفهومه دارم چه عرض. این ادبیات رو که میذاریم کنار، ما میایم گفتیم اینجا حق اینه که با ادبیات استظهار حرف بزنیم، یعنی استظهار پله قبل از اینه، چون اگر تعارض مستقر شد به تکاذب رسید، اصلا ما دلیلی نداریم که بخوایم بینشون جمع کنیم. یه ادبیات، ادبیات خوبی نیست. این رو تو تعادل تراجی زمان شیخ و آخون مفصل هم بحث کردیم، تو اصول فقه هم موقعی که داشتیم جمع بین عام و خاص تو خود کتاب باب عام و خاص میگفتیم هم بحث کردیم. میخوام بگم زیاد این مطلب تکرار شده توی کتابای اصولی رایج، اما آخون در اینجا وجه تقدم خاص رو برام اظهریت میده. دلیل اظهریت هم چجور توضیح میده آخون؟ آخون میگه وقتی که دلیلی آمد و اون دلیل دلیل تخصیص ما بود، دلیل تخصیص از هر از آمد لذا مقدم. امام علالله مقامن اینجا رو مثال پیاده میکنن که آقای آخون مرادت از اظهریت چیست؟ چه چیزی تو این جمله هست که تو اون یکی نیست؟ کدوم دالش سبب شد این اظهر وزن ظهور ای چجور سنگین در از او یکی شد؟ بعد امام نشون میدن که نه تو مرحله دلالت تصوری و نه تو مرحله دلالت تصدیقی مراد استعمالی بین این دوتا هیچ فرقی نیست. بله اگر خاص ما نص بود و عام ما ظاهر بود مسئلتون اخرى، فرض ما دوتا مثال متعارفه، چون آخون تو مطلق خاص و عام داره خاص رو اظهر میدونه، اما مثال متعارفی میزنه مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، میگه کجای این دلالت ها دلالتی که بتونه این رو از هر از بکنه، کدوم کلمه کدوم داد. بعدم امام توضیح میده میگه مثلا با مبنایی که شما خودتون دارید همه هم قبول دارن که استعمال عام در خاص استعمال مجازی نیست. یادتونم از استدلال چی بود دیگه؟ میگفتیم عام استعمالش در خاص مجازی نیست به خاطر اینکه اسباب تعدد داد و مدل کل لفظ استعمل فی معناه و پایان کلام و پایان جمله با پایان دوال ما مراد جدی رو میفهمیم که عام مخصصه. ای تو تازه مخصص متصل، تو مخصص منفصل که اصلا مراد استعمالی به پایان میرسه، بعد ما میایم تو تطابق الارادته میای خاص رو مقدم میکنیم. امام هیچ کسی اینجا نگفته که استعمال استعمال مجازیه، پس همه استعمال حقیقی هست، اما هیچ کدوم نص مثلا نیستن ظاهره و تقدم و تأخری توی ظهور بین اینها وجود نداره. بلکه یه جاهایی امام میگه که ممکنه عام از هر از خاص باشه تو بعضی از دوالش، اما با این وجود خاص مقدمه و اون حرف شیخو نمیپذیریم که جایی که عام از هر عام رو مقدم کنی، اصلا اینطور نیست، بالبداهه خاص بر عام مقدمه. بعد امام میگه خب دلیلش چیه؟ امام میگه دلیلش ظهور نیست، دلیلش فرض الخطاب فی محیط تشریعه. بخونیم عبارت رو. و اما ما افاده المحقق الخراسانی فی الکفایته من ان الوجه هو ازهریت الخاص فی مفادهی من العامه. وجه در تقدم چیست؟ ازهریت الخاص فی مفاده من العام، یا یعنی که بیم کون الخاصه نستن و العام ظاهرن. امام میگه عقول فهوت نست کذالک، چشم نست شما لا یقبله اون قبول میکنیم، نست بر ظاهر مقدم. لکن نکون الخاص ظاهره از خاص ظاهر، یعنی خاص غیر نست، از ظاهر صفت خاص اومد که بگه نست نیست، خواستی که از ظاهر است نه نص از هر من العام این ممنوع ما قبول نداریم. فإن قوله دوستان ممنوع نه یعنی موجب جزئیش قبول نداریم، ولی اگه یه جایی واقعا مجموع دوالی تو جمله خاص وجود داره که از هر از عامش کنه و عفا آخون، اما آخون اونو نمیخواد بگه، آخون میخواد بگه من جهت عام خاص از هر از عامه، نه اینکه بالخصوص الان تو این استعمال خاص خاصه از هر از عامه. قطعا در جایی قرائن شخصیه ای داشته باشیم در یه خطابی مثل مناسبت حکم موضوعی مثل سوال جوابی که خاص رو اظهر کنه کسی رو دعوایی نداره، کما که اگر ما مناسبت حکم موضوع شرایط خاصی پیش بیاد که احیانا تو این مورد بفهمیم عامه مراد جدی بوده اصلا خاصه تقیه بوده یا خاصه حمله بر استحباب تأکیدی بشه، باز ما هم رو دعوایی دعوای ما من جهت عامه. این خیلی نکته مهمی بود ها. نه من جهت عام میگه خاص از هر، امام میگه از هر نیست، کی گفته از هر؟ بله 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 تو دار، امام میگه تو محیط دلالت باید بگردی، نه محیط دلالت
آجا همین جهت عامه که میگه اونم تو ذهنش همین محیط هست دلالت
دلالت اگه هست ما دعوایی که نداره چش اگه اینه اگه اینه چش ما اصرار نداریم ما لجی نداریم ما نمیخوایم حتما دیگران بله رنگی کنیم تا خودمون سفیدیمون معلوم بشه نه همه سفیدن همه خوب گفتن اما خب نیست خب وقتی میرید مثال زیدان اسدان یر میره مثال میزنید برای ما اینو چه کجایی دلمون زیدان رأیت و اسدان فی الحمام مثال اینو کجایی دلم بذارم وقتی از عریت میخواد اون نسخه پایلوت خطاب شخصی بیاد بالا و اجرا بشه چی کارش کنیم خب واقعا جا ندار مفهوم عباس دارم چی میگم من که ببین گفتم میگیم که مشا اصالت الوجودی بوده میگه ببین گفت ما جعل الله المشمشتا مشمشتا بل اوجدها تکبیر اصالت الوجود باشه خب اما خب این که ایتوره من ماده و صورتش کجای دلم بذارم پا این چی رو حرکت جوهرگه نفهمید پا چجور ترکبی داره حرف میزنه پا بساطتش کجاست پا چه ذهن و خارجش ایطوری شد بینید چقدر ریخته وسط کار یعنی اینا رو نمیشه حل کرد به ایران مفهومه دارم چه حرف اینا همیتونه قطعا تو بابا اصل بیان عام و خاص یعنی فرض و خطافی محیط تشریف دیروز گفتم من که با ننجونم عام و خاصی حرف نمیزنم به میبر گوش بخن سوار دو چرخه شدم راه افتادم دیگه منتظر نیستم بعدا تخصیصش پیامک کنه برام اگه پیامک کرد میگیم استدراکه میگیم غفلت کرد مفهوم دارم چه عرض میکنم خود خاص و عام گویی فی محیط تشریعه لذا اصلا یک کسی به ایست جلو ما بگه بابا خود اینا که یه بابی که اصول برام خاص و عام داره حواس نیست فی محیط تشریع چشمه حواس نیست چشم من اشتباه کرد تو حواسشون باشه حالا میریم داخل میدون به نشون میدن اینجا و اینجا و اینجا و اینجا یه بعد دیگه او قصه است گفتم ابواب رو به راحتی نمیشه حذف کرد تو علم فصول رو به راحتی نمیشه حذف کرد اهتمام هزار ساله به یه سری فصول به یه آسونی نمیشه اما توش میشه خیلی کارا انجام داد خیلی چیزا رو توش میشه حذف کرد توش میشه خب گفتم این یه جنبه دیگه همون قصه است در واقع خب لاکن نکون الخاص ظاهر ازهر من العام اونم قاعده کلی ممنوع فان قوله اهن کل عالم فاسقن که خاص ما عالم فاسقن لیس از حرفی مخادهی من قولهی اکرم کله عالمه ببین چقدر امام باز دقیقه مثال بالا رو نمیزنه لا توکره سلب اونه مثال نمیزنه اهن اهانت کن ایجابی مثال میزنه بعد انشالله تو ملاکای استثار براتون میگم که فرق ای با او یکی چیه اونجا یه لا رو خود فعل اومده نکاتی توش به وجود میاد که ممکنه از هر و ظاهر بسازه امام یه نه این مثال رو برای من بگو دوتا ماده دارن دوتا هیئت دارن دوتا متعلق دارن کل لفظ استعمل فی معنا چی میگه حالا اونجا صدورش جهت صدورش نساخین کتاب کم زیاد هزار تا حرف اضافه کاراکتر اضافه تایپ شد هزار تا چی اونجا میگه نه بابا اهم اکرم وجدانه تو لاتوکرم ممکنه احتمال بدی اشتباهی صرف کیبوردش عربی بود بعد اون وسط به جا همزه رو زد اون لا اومده شیفت بزنی با او لا میاد یه حواسش نبود خطایی در تایپ بوده مثلا اما تو اهن و اکرم کسی احتمال خطایی در تایپ نه ببین قطعا منشأ رو کم میکنه این عنایت داره برام گفتم اون مثال داره امام پیاده میکنه میگه عباس دارم چه عرض میکنه میگه دوتا رو بذار کنار هم دیگه حالا چی میگی لیسه از حرفی مفاده من قولی اکرم کله عالم خب لأن هیئت الامر و مادته فی کل من هما سوا هر دوتا یک سانه یک از جهت دال اول دال دو و کلمت و کل فی کل من هما به معنا واحد و العالم فی کل منهما مفاده واحد و الفاسق يدل على المتلبس بالفسق. قشنگ اومد مفرداتشو مدل تصوریاشو مشخص کرد. فاسق يدل على المتلبس بالفسق كدلالة العالم على المتلبس بالعلم من غير فرق بینهما. مشتق هم ماده و هیئتش هم گفت. این قشنگ تمام دوال تصوری جمله رو استخراج کرد. بعدم اینجا ما قرینه مجاز که نداریم، پس همش استعمال حقیقی. هیچکون از الفاظ استعمال مجازی فی غیر ما و زعله یا لقایت الادعا هم که نداره. و لحاظا شاید این که ببین دلالت ها همینه. لو بدل قوله ذالک به اهن، یا لو بدل المتکلم قوله ذالک به اهن کل فاسق و اکرم کل عالم فاسق ینقلب الام قصه عوض میشه و یقدم الخاص علی العام ایضا، بازم خاص بر عام مقدم میشه. خب میگه ببین اینا میشه دواله. و لیس لهیئت الکلام ظهور آخر. خب آقا دال دیگه ای هم دارید که استظهاری بکنیم ازش؟ میگه نه نداریم. چی وسط هست که وزن اون خواسته رو اظهر کرده، سنگین تر کرده؟ لیس لهیئت الکلام، دال لفظی که نداریم، دوال نوعیمون هیئت کلام، هیئت کلام که دلالت دیگه ای نداره که حتی تو ادعا شود اظهریت الخاص، تو باید بگیم اون داله تو جمله مخصص ما یه دلالت اضافی درست کرد یا اظهر شد. نداریم. امام یا رو لوسله باشه اصلا داریم، خلا یا کنه اظهر زور وجدانیه دیگه، دعوا خونه داریم، من استظهار میکنم و هزا وازمان. این چیزی که من دارم میگم استظهار شخص من نیست، بذار جلو آقلا مترش کن، همه همینطور استظهار میکنه. یک جانم مثلا یک کسی بگه که مثلا الان تو اون ترکیب اون جمله به خاطر اینکه یک کلمه اضافه اومده تزیقش بیشتر اظهر شده، مثلا فرض کن، امام میگه نداری. معنی تصادم بین العام و الخاص لیسه فی مقام ظهور. ظهور چیه امام؟ آقا من اون فصل رو مقدم کردم حسات الجد، فهمیدیم ظهور پیش امام چه. اینی که اوورده اینجا این وصله امام بخاطر اون مطلبیه که در مورد حسات الجد و ظهور گفت ظهور چیه، جاشو معلوم کنید. میگه انکان المراد من از ظهوره دلالت الالفاظ علا معانی ها اللغویه اول عرفیه، ظهور عوض نشد. خب پس حرف آخون قرارت ما وجه ازلیت رو نفهمیدیم. حالا با یه بیان دیگه و به عبارت اخرى، لیست تصادم بینهما فی الارادت الاستعمالیت لان العام المخصص لیست به مجاز علا ما هو المحقق و اندهم. این عبارت اخرى دوباره داره از یه سری دیگه مطالب اصولی کمک میگیره برای حرف خودش. یه بار از پرونده دلالت تصوری دلالت تصدیقی اومدیم جلو، مجاز حقیقت اومدیم، یه بار از پرونده اراده استعمالی اراده جدی که تو باب مجازیت خاص و عام بحث کردیم میاد. میگه ببین هر طرف یه همین حرف من درسته. فلا یکون الخاص موجبا لانصراف العام عما استعمل فی، خاص نیمده استعمال عام را عوض کنه. لیکون الخاص قرینتا علی مجازیت العام، مثل یرمی که بیاد انصراف بدد اسد را از حیوان مفترس به رجل شجاع. چیزی نداریم اینجا. این کلمه انصراف نه انصراف معنای باب اطلاقا، انصراف یعنی اخراج از موضوع اون لقرینه صارف معینه هست. میگیم قرینه بیاد صارف از معنای حقیقی بشه، معینه در معنای انصراف از اون باب داریم میگیم قرینه صارفه، نه از باب انصراف اصطلاحی در مقابل اطلاق. حواستون باشد آقا. بله هو این خواست ما مستعمل به مادته و هیئته فی معناه الحقیقی، عاممونم هم اینطوره. و الخاص انما یوجب الکشف عن الارادت اللبیه، لبی یعنی جدیه یعنی عقلیه. فیتصرف الخاص فی اصالت الجد فی العام به واسطه الخاص. و لهذا لا ينظر العرف الى ازهریت الخاص من العام، اصلا عرف کاری به ازهریت نداره. اینجا حرف میرزا درسته. میرزا که بابا تو اگه تونستی یه عامی پیدا بکن که ولو ازهره بر خاصش مقدم بشه، میگه نداریم. بل نفس و اخصیت هی از اخصیت الخاص من العام موجبتون للتصرف فی العام. ایل کشف عن الاراده الجدیت فلم خواسته میبره تو اراده جدی ما رو جانم؟ بله 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 جانم؟ نه امتصال کار نداره هنوز تو مقام جهلی اما تو مقام جهل تنها چیزی که ما باش کار میکنیم آچار دستمون فقط فقط ظهور نیست ظهور به معنای دقیق کلمه پس چیه؟ وسر رو کل السر هو ما اشرنا الیه سابقا که چی؟ من ان تعارف القاء العمومات والاصول این که تعارف این اصلا فضا برای این کاره یعنی ما وارد شرح که میشیم آنچه که معنوس به ذهن ماست همین است چی؟ القاء العموم عمومات والاصول اصول یعنی اصلها یعنی قواعد کلیه و ذکر المخصصات منفصلتن فی بسیط التشریع و محیط التقنین این ان تعارف القاء العمومات اوجب ذلک اوجب تقدم الخاصه علی الان فصار بواسطه تهاذ التعارف به خاطر این شناخت و این انس ذهن ما در محیط تشریف صار ارتكازيا للعقلاء و ارتكازيا للعلماء الباحثين في الادله الفقهيه که نه اینطور باید باشه دیگه و اونا هم همینطور بررسی کردن اما خدا آخون بالاخره خدا آخون بین اصول لفظی و اصول جاریه در ناحیه موضوع الله فرق میذاره اصول لفظیه رو میزنه به چی؟ میزنه به مراد متکلم اصول لفظیه رو میزنه به مراد متکلم اثارت الظهور رو میزنه به مراد متکلم اما وقتی میاد جلوتر معلوم نمیشه که تو مراد متکلم بین مراد یعنی دلالت لفظ بر مراد با اصول جاریه در نای متکلم فرق میذاره یا نمیذاره اینا سه پله شد دلالت اصول لفظی اصول جاریه در نای متکلم اصلا این مخفولون انه اینو ما اضافه کردیم البته گفتم تو شیخ تو دعوای میرزا قوانین اشاره کرده بهش ها یعنی یه تیکه ریشه داره ریشه شو بشو اینو میذاریم کنار وقتی اینو میذاریم کنار چی میمونه این وسط یه موضوع اون میمونه یه مراد جدیمون میمونه پس تو زورافون همین همین پله دو هست پله وسط هست خب تمام شد پس امام دوباره از تو همین پاراگراف پایانی از دو تا مطلب خودش استفاده کرد مطلب اول محیط تشریع مطلب دوم اصالت الجد خب بریم به پایان رسید این دو مطلب به پایان رسید بریم سراغ جنبندی که امام میخوان ارائه بدن من برای که جنبندی امام رو توضیح بدم مجبورم یه نکته دیگری را خدمت شما بیان بکنم این نکته نکته باز مهمیه حالا نمیدونم چقدر میرسیم در مورد الان بحث کنیم یعنی چقدر صلاح بحث کنیم ببینید رفقای عزیز امام علی الله مقامه از کجای این نکته بگم بذارید با این زبون بگمش یعنی سخته یعنی اینا دوباره واسه سابقه ای رو عرض کنم که باز حرف امام اصلا فهمیده بشه ببینید من یه سری رو بیام با تو یادتون هست شما وقتی بابا حجج رو شروع میکردید وقتی بابا حجج رو شروع میکردید میومدید میگفتید که ما تا به حجت به ذات نرسیم نظام حجج اصولی ما شکل نمیگیره ما تا به حجت به ذات نرسیم نظام اصولی ما شکل نمیگیره چرا؟ خیلی زیبا آقای مظفر مثلا این رو اول سنت برام توضیح داد گفت ما اگر سنت محکیه دستمون میرسید خوب بود ای سنت محکیه دستمون میرسید خوب اما خب ما سنت محکیه که نداریم یعنی ما جفت حضرت صادق علیه الصلاة و السلام نیستیم آقا تو گوش ما چی بگن. ما با سنت حاکیه، یعنی با اخبار آحاد داریم کار. بعد آقای مظفر یه پله بالاتر گفت، گفت بابا اگه سنت محکیان دستمون میرسید کماکان احتمالاتی توش بود. گفتم براتون روایت رو که این از حج که برگشت اومد کوفه، دید علما شیعه تو مسجد نشستن، رفت پیششون گفت آقا من رفتم پیش حضرت، حضرت حکم اینطور فرمود. بعد همه با هم خندش و اتفاق حضرت تقیه کرد. این بنده خدا میگه من مثل سیر و سرکه یک سال میچوشیدم تا سال بعد موطن حج برسه برم در موسم برسم خدمت حضرت سوال کنم. بعد رفتم حضرت بهم گفت که بله راست بهت گفتم. اون موقع ریب کفشی تو جلسه بود که من اگر به تو حکم شیعه میگفتم الان معلوم نبود تو اگه خیمه میری بیرون تا او بره تا خیمه بعد برسی حواد میکردن میرفت. کما این که حضرت فرمود این جمله جمله استظهاری دوالش اصالت ظهور و جیهت مراد جدی اینا باید در بیا. بعد خود اینها خب یا باید حجت بذات باشن یا باید منتهی به حجت بذات بشن. خود این سنت حاکیه، اسناد ما، دوال ما، استظهارات ما. لذا اونجا میگفتیم حجت بذاتمون رو باید پیدا کنیم. بعد حجت بذاتمون کی میشد؟ میشد قطعه. بعدم با قانون کل ما بله از لابد و ینتهی الی ما بذات سلسله حجت رو درست میکردیم. که اگه یادتون باشه باز من همون علمجز میگفتم آقا پایان حجج علمجز یه مرد شیر پاک خورده پیدا بشه تمام حجج رو تو سلسله ریاضی بچینه. اگه الان نتونید بچینید دیگه هیچ وقت نمیتونید این کارو بکنید. همین الان تو اطلاعاتتون که همین مقدار اطلاعاتو ببرید تو سلسله ریاضی بچینید. کل ما بالعرض لابون در ینتهی الا ما بالذات. قاعده از کجا آمده؟ از باب بدیع النظر تو باب منطق. یعنی اولین بار تو المنطق اونجا خوندیم. بعد هم میگفتیم که خب حالا که کسی با این نگاه میکنه یه سوالی پیش میاد. اینو آقای مظفر بهمون یاد داد. گویا سوال پیش میاد خب اگه اینطوره پس بقیه مباحث هم باید حجیت داشته باشن. چرا فقط باب حجج؟ اصول عملی هم باید حجت بشن. ولی اگه حجت نه به ما چی داریم بهشون فتوا میدیم؟ ما اومدیم جلو تا گفتیم خب باب الفاظ هم باید حجت بشه. ولی چی داریم ازش استفاده میکنیم؟ این نگاه رو اگر دنبال میکردیم میرسیدیم به نگاه قدما تو موضوع علم و اصول که میگفتن الحجت و فلفق عدلت الاربعه به ماهیه عدلتون میرفت یا ذات العدله چجور موضوع علم رو حجت گرفته بودن. و این جواب با آخوند و تابعین آخونده که اونا وقتی موضوع علم و اصول رو حجت و یاد دلیل میگرفتن به این معنی نبودی که باب الفاظ از علم و اصول بیرون میدیدن. اونا چتر حجیت رو روی باب الفاظ هم بگه نهوی پهن میدیدن، روی اصول عملیه پهن میدیدن. اصول عملیه شو مظفر علالله مقامه توی اول اصول عملیه سر استصحاب توضیح داد معنا اتصاف اصول العملیه و الاستصحاب به حجیه. بعد اصول عملیه رو گفت، قواعد فقهیه گفت، مسئله فقهیه هم گفت، سه تا چیز رو گفت، گفت اینا متصف به حجیت میشن. باب الفاظ و ایناش هم زای گروه جردین یاد دادیم به دوستان که اصلا حسن خیلی ثمره پیدا میکرد این سیستم. این نشون میداد که اون نگاهی که آخوند به ما تو بعد لحر به اداده بود نگاه غلطی بود که آقای مظفر ازش استفاده کرد. گفت ماکزیموم چیزی که از ذات العدله یا عدله هر به در میاد موضوع مقصد حجج فقط، بقیه رو نمیگیره. گفتیم نه خیلی. حالا میخوام چرا اینا رو همه رو یادآوری کنم؟ برای این نبود که فقط به شما بگم من بلدم شما هم بلد باشید و اینا، نه، میخواستم بگم که این نگاه یه نگاه جهان شمول به علم و اصوله و علم و اصول واقعا یک صناعت فنی عملی میده که این علم و اصول میخواد حجت به دست فقیه بده، فقیه بره استنباط کنه. اصول هم همین اصوله، فقط باب حجت نمیشه، کل اصول میشه، اما همش میره رو نظام تشخیص حجت بذات که حجت بذاتمونم قطعه. و از قطع هم که میخواییم انتشاء الکسر عن الوحده رو توضیح بدیم، حجج دیگر رو باید توی سلسله قانون کل ما بالعرض بچینیم، تو ردیف برسونیم و قطع یک نظام ریاضی حجج درست میشه. این همونه که هی من باز تحدی طلبی میکردم اون موقع، میگفتم اگر کسی میتونه بگه آقا من یه نظام دیگه ای برای باب حجج، حالا میگم برای کل علم دارم غیر از نظام کل ما بالعرض، اگه داری بسم الله بگو.
یعنی یک کاری کنیم تو تسلیس شیخ،
وقتی هم این بشه ادامش آقا وحید احسنتو. اگر این سلسله رو اینطور درست کردیم، ولی این سلسله اگر کسی با نگاه کل ما بالعرض با فرمت ما بالعرض اومد تو قصه، نمیتونه از حالات نفسانی خارج بشه، چون ما به ذاتمون میشه چی؟ قطع با قطع هم که حالت نفسانیه. این چقدر قشنگ پیمونه شیخ پر بوده از اول هندسه سازی کرده. اینم تا اینجا تمام. اگه نه بیاید بگید، من اصرار ندارم. آقا شما بگو از کجا میخوای ای سیستم جدا بشی؟ شما سلسله قانون کل ما بالعرض قبول داریم، اما حجت به ذات و قطع نمیدونی و حالات نفسانی رو مبدع بحث نمیدونی، خود چیه بگو؟ قانون کل ما بالعرض قبول نداری، خود چیه قبول داری بگو. بعد یه جایی این تابع منطقیه، چینشش هم استدلالیه، شما هر جاشو میخوای عوض کنی بسم الله. آقا عباسی همونی که میگم بابا علم اصول دستگاه سازی توش آسون، ابداع سیستم. ما اینه مثلا خونه میگه که آقا پی این خونه 50 سال پیش زده شده، ای ما میگه میتراشیمش دیواراشه، دوباره از اول یه بوتونی میریزیم و یه دوباره از این حفاظا میزنیم و تقویتش میکنیم و تو پی ساخت رو که عوض نمی کنیم. این باید اتفاق بیفته اگه بتونیم اتفاق. حالا امام علی الله و قامه اصلا این حرفا رو قبول نداره. امام علی الله مقامه اعتقاد دارن که این نگاه برگرفته از نگاه شخصی به حجت و فقه. رضا آخرشم به حجت به ذات قضا نمیرسه دیگه. حالا من وقت تحلیل اینو ندارم، این از جوانب این مدل. ببین عاشق عباس آقا، ببین آقا حجت، یه بار من در مقابل قوم نقوم قوم میستم، به نظرم میاد که یا عمودی داریم اینجا به نام شیخ، بعضیا معاذب شیخ، بعضیا منکر سیستم شیخ، اما هرچی حمله کردنه هیچ کی نتونسته این عمودو ساقط کن. بعد اینجا تو خارج مسئله باید بگیم چه کسانی به چه شکل حمله کردنه به این سیستم، از چه جنبه ای وارد شده. مثلا جنبه معاصرش کلام حضرت آیت الله العظمى جوادی حفظه الله، که چه سیستمیه که شما رو تو حجیت میرسونه به حجیت مالی خولیا قطع قطع، خدا خیرتون بده. بعد قطع قطع حجیت ذاتی داره، اما یقین به معنی دخص حجیت نداره. یا مثلا یقین تجربی، برهان تجربی حجیت نداره، اما قطع قطع حجیت داره. اینجا با بگیم وا اصفا او من خجلتی و افتضاحی و وا لحفا او من سوء عملی و اجرا. این
خمسه اشتر
باید بخونی یا نه؟
این خمسه اشتر باید
بله باید بخونی براش. میگم این از جنبه های مختلفی به این سیستمی که شیخ تعبیه کرده حمله شده. اما اینکه بله بعضیش هم زخمی کرده این سیستم را، یعنی بود توش سوال لاین هم سوالی سوالی که گفتم سوال مهمیه. شما چجور میای یه سیستم حجیتی درست میکنید که توش مالی خوری ها رو معتبر میکنید، رمالی و جفاری و معتبر میکنید، خواب و نوم قطع آور رو معتبر میکنید، احضار جن و ملک معتبر میکنی، اما نوبت به برهان عقلی مفید یقین بالمعنی رخص که میرسه، یا حتی برهان تجربی، برهان ریاضی که میرسه، این همه اقلایی ارزشمند، اینا حجت نیست. خواهی واقعا و اصفا همون خجرتی مفتزایی. میگم بعضی چیزا واقعا سیستم رو زخمی میکنه، اما هیچ کدوم از یه اشکالات نتونسته این سیستم رو بکشه. یعنی میگه ما سلم نام آمن ناوت تبع نافکتم نام از شاهدی، خب شما بگو از اول بازخانیش کن. یه چی بگو که ببین حاشیه نزد سیستمو، یه سیستم بده. نگو اگر قطع قطع معتبره به طریق اولا یقین بالمعنى الاخصن معتبره، این طریق اولا تو سلسله قرار نمیگیره. راست گفتی، اشکالت وارد. حضرت آیت الله رضوان جوادی شیخون الاستاد حفظك الله و حباك، همه اشکال وارد، لکن این اشکال الان یه سیستم ما بله اشکالت وارد، منم نمیدونم. آقا من خودم الان اول و من تفوه با هزن کلام من خودم داد میزنم، میگم آقا سیستم من راست میگی، یقین مرخص و شامل نمیشه، راه نمیده به یقین بالمعنى قص، راه نمیده به بران تجربی، اما به رمالی جفاری و فالبینی و کفبینی و طالعبینی و اینا راه میده. با اصفا من خجلتی، ای وای ای وای ای وای، لطمه هم میزنم. اما الان شما بیا یه سیستمی بده که این درست بشه. پس یه بار من در مقابل سیستم مشهور میستم، میگم شیخ سیستمش نمیمیره و تحدی طلبی. آیا کسی هست که یک سیستم جدیدی گفته باشه؟ تا الان پیدا نکردیم. تو شاید هم بیشتر تحقیق کنیم ببینیم هست تا ما نفهمیدیم، اما تا حالا پیدا نکردیم. اما امام علی الله مقامه سیستم مقابل داره. این سیستم رو تو انوار بخونی، یعنی جاش حجج امامه. اینا باید باز استیاد کنی. من تو عبارتهای امام گفتم امام ساختار علم عوض نمی کنه، یعنی مهندسی شکلی و سازه علم رو جا به جا نمی کنه، علمو رو اساس جدید نمیچینه، اما حرفاشو تو همین مدل زده، تو همین متنها زده. امام یه جا میاد تو مسئله اینکه به ذاتمون قطع باشه یه سری نکات میگه، جای دیگه میاد توی جایگاه شارع تو نظام عقلا حرفایی میزنه، جای دیگه میاد توی کیفیت تصویب و تأیید نظام عقلا نسبت به حجج درونی خودش حرفایی میزنه، جای دیگه میاد چگونگی استفاده شارع از حجج عقلایی رو حرفایی میزنه. بعد مجموع اینا رو که کنار هم میذاره یه ساختمانی در باب حجج شکل میگیره.
شاید این روال امام باعث شده که خیلی
فقه امام حاشیه برداشت. بله بله، من گفتم این رو. امام بر سیر مشهور با اصطلاحات مشهور بارها و بارها استاد ما میفرمودن که میگه اطلاق امام با اطلاق ناینی چه فرقی داره. این جمله واقعا بله، این لطم الوجوه میخواد. یه کسی بدون اطلاق امام چیه؟ اما خراس میگه امام با همون اصطلاحات گفته. این حالا سیستم یعنی میشد، یعنی شاید اگر امام بعد از اینکه اینا رو به همینطور اجمال نوشت، مثلا کلا ما با امام آقای طباطبایی علی الله مقامه ما یه مشکلی داریم، اونم اینه که از دیدن المبدعین و المهندسین اصلی علم تبعیت نکردن. ببین بو علی وقتی شد یک مؤسس چقدر نوشت، یه بار مبسوط، یه بار مجمل، یه بار با این زبان، یه بار با او زبان، یه بار با زبان قصه، یه بار با زبان قصه، یه بار با زبان تفسیر، یه بار با زبان اجمال. شیخ اشراق حمید، خود ملا صدرا، خود شیخ اعظم،
یه
اسوار
می‌نوشته، یه مشاعر
ملا صدرا اسوار نوشته، بعد شواهد نوشته، تلخیصش کتاب تدریسی، بعد اومده تکنگاری موضوعی کرده، زاد المسافر برای معاد جسمانی، نمیدونم عرشیه، نمیدونم المظاهر الهیه، نمیدونم حدوث العالم، نمیدونم تکثیر این شیخ اعظم رسائل نوشته، خود رسائل چه اتنابی داره. بعد رو بی تطبیق کرده، رو طهارت تطبیق کرده، روی همینطور دیدن ما. یا این که اگه میخوای مثل آخون مجمل بنویسی، مجمل بنویس، اما حداقل 400 تا آدم تربیت کن که بازم آخون مدلش ناجح نبوده. ببینید الان چقدر اختلاف قرائت تو کفایه است، چقدر اختلاف قرائت تو رسائل و شیخ نیست. ببینید اگر حالا امام آیت فاطمه علی الله مقام یه نهایه نوشته، اینقدر مختصر و مجمل نوشتن. حالا اینم بالاخره یکی از مشکلات ها، حالا ما باید اون مکمل باشیم، یعنی اون اجماله رو انقدر اتناب بدیم و انقدر تکرارش بکنیم و انقدر شرحش بکنیم و با سبکای مختلف بنویسیم و تکثیر قلم و گفتار انقدر اتفاق بیفته، باشد که انشاءالله بله ستطلع الشمس من حجاب الالفاظ انشاءالله. حالا این نگاه امام یکی از آثارش تو بحث فعلی ماست. خب چی جور اثر میکنه این نگاه امام در اینجا؟ باعث میشه امام اصلا روی ماجرای قطع و زن و اون نگاه به استظهارات نره جلو. امام چون حجت به ذات رو اقلاء به ما هم اقلاء تعبیه میکنه و سیستم رو از روی نگاه اقلاء میاره، امام میگه اینجا تا موقعی که اقلاء بین دو دلیل طریق جمع دارن و متحیر نمیشن، اصلا تعارض وجود نداره. ببینید آقای عاشق عباس عزیز، آقای عاشق وحید، من سابق تو باب وعظ در مناهج این رو توضیح میدادم که تو نگاه امام و نگاه مرحوم آقای طباطبایی، باز آقای طباطبایی نه تو این بحث خودمون کبراشو دارم میگم، از آقای طباطبایی، آقای طباطبایی این کبرا رو سر یه نواحی دیگه این رو پیاده کرده تو المیزان. ببینید مثالش میخوام بفهمید باز فرق سیستمی ماهوی است. نگید کلمه جمع عرفی که گفتی اونا هم گفتن، طریقه و قلایی گفتی اونا هم گفتن. ببینید الان شما برای یه پدر وقتی میخواد وضع کنه یه اسمی رو برای بچهش، چه ارزشی قائلید؟ میگید واضحه دیگه، میگید واضحه، درسته؟ برای یک کت خدا وقتی برای ده جعل قانون میکنه بگید مقنن، درست شد؟ امام علالله مقامه الشریف یه بحثی میکنه اینجا، میگه بچه جور اگر دیگران لفظ برای بچه وضع میکردن وضعشون تبعیت نمیشد، اما این آدم لفظی که وضع میکنه تبعیت میشه. دیدید بعضی وقتا برای بچه ای دو تا اسم جعل میکنن، مثلا مادره میگه بچه رو با یه صدا میکنه، پدر رو با یه اسم دیگه صدا میکنه، بعد یه مدتی یکیشون اسمش به نسیان سپرده میشه، یکی اسم میمونه. چی میشه که زور یکی بر دیگری میچربه؟ امام از یه بحث مفصلی داره، میرسونه ما رو به اینجا، میگه که واضع شخص نیست، اصلا اعتبار فعل انسان نیست به ما هو انسان، ای آدم، ای شخص، ای زید. خیلی این مطلب آثار داره. امام میگه که اعتبار مال جایگاهه. در نظامات عقلایی جایگاه ها مشخصن، شأنیت جایگاه ها هم مشخص.
در اینو بگه نمیتونه
که یکم صبر کنید، یکم صبر کنید. چرا میتونه؟ یکم صبر کنید. بعد آقا وحید، یا باید اشراف به همه ابعادش داشته باشید یا حکم نکنید تا ابد اشراف. من یه تیزریشو دارم میگم، مستحضری تیزرشو الان دارم کوتاه میگم.
تیزرم شاید خلاص نهکسه.
بله، خراب نمیکنه و خراب میکنه. حالا ببین با این طور امام میگه جایگاهی برای عقلا وجود داره. شما یه طرفشو گفتید، ایشون یه طرف دیگه شو گفت، حالا طرف این نقیز. این جایگاهه، این بذارم سلام آقا چشم، این جایگاه عقلاییه یک جایگاهیه که سلام اقوامم بندازم سر دوشم که بله. یه عکسی که به درد بخور باشه، به درد آقایون بخوره، حد در حالا که دارن زحمت چه میکشن. عرض کنم محضر با سعادت شما، این جایگاه عقلاییه هر آدمی توش بشینه فعلش برنده است، میره به نتیجه میرسه، و هر آدمی که تو این جایگاه نشینه فعلش برش نداره. بعد اگر ما بر عرض و بزداد خرد بشن، ما نمیتونیم این فعل رو تحلیل کنیم. مثلا ما فکر میکنیم همیشه پدر زورش بیشتر، پدر باید جعل اس کنه. پس چجور توی خونه مادرتونست جعل کنه و بره؟ اصلا یه جای دیگه نه پدره نه مادره، خان عمو جعل کرده، توی خونه دیگه با بزرگه جعل کرده، توی خونه عمه بزرگی دارن یه خونه، مادر بزرگ فوت کرده، پدر بزرگ فوت کرده، واقعا الان این عمه خانوم این فامیل این فاعل قریب سلسله است، از پدر و مادر به بچه ها نزدیکتره، رتق و فتقشون میبینید. دقت میکنید دارم چه عرض میکنم؟ چجور میشه که این موارد عوض میشه؟ امام همین رو فقط رو وضع نمیگه، این امام این رو رو کتب علمی هم پیاده میکنه، رو زبان پیاده میکنه، رو مطلق زبان میگه چه بسیار زبانهایی که با از بین رفتن محالشون نابود شدن و امروز هیچ خبری از اینه. مثلا زبان، مثلا اسکریپت، زبان فینیقی ها، زبان سانسکریت، حالا یه حوزه محدودی هنوز استفاده میشه. خیلی از این چیزا داشتیم. خلاصه امام یه نگاهی اینجا داره، ابدا فاعل بالقصد به ما انه فاعل بالقصد معتبر نیست. رفقا اینقدر این مطلبی که دارم میگم و مهم و امام بهش معتقد عمیقه که حرفای آقای مطهری تو حاشیه اصول فلسفه در مسئله اعتباریات و ملاک در اعتباریات رو جا به جا میکنه، که حالا من کمتر اسم این مطلب رو میارم، چون باز بود الان گفتم که شیخ رو بذارم در مقابل قوم، شیخ قائم ایستاده و قوم ذهبو، آقای مطهری رو در مقابل تمام این محققینی که در مسئله اعتبار امروز کار میکنن، آقای مطهری رو در مقابل این اساتید و اعلام حفظهم الله بذاریم، آقای مطهری با اختلاف زیاد رتبه اوله. یعنی تمام تحقیقاتی که حضرت آقای لاریجانی حفظه الله انجام داده تو این مسئله، یا دیگران دانشگاه تهران، آقای ملکیان، بحثایی که انجام شده، تمام اینها با اختلاف زیاد آقای مطهری جلوه و واقعا به گرد پای آقای مطهری تو این مطالب نمیرسن. اما این مطلبی که از امام آقای طباطبایی گفتم با اختلاف فاحش دست آقای مطهری بهش نمیرسه. واقعا این چنینه که خدمتتون عرض میکنم. لذا من اینو کمتر جای میگم، همیشه وقتی میخوام اعتبار رو توضیح بدم با زبون آقای مطهری توضیحش میدم. یه موقعی هم یه 15-20 جلسه در مورد اعتبار اینا بحث کردیم، یه مقدار فرق آقای مطهری با بقیه مشخص، اما خود که حالا ادامه پیدا نکرد، ولی باید سر جاش ادامه بده. امام اهل الله مقام عقلا رو اینجوری نگاهی بهش داره. حالا من با مثال یه نمونه گفتم که اصل قصه فهمیده بشه، تا روزی که انشالله خدا لطف کنه بتونیم کاری رو که امام کرده تحقیق کنیم. با این نگاه امام میگه دیگه اصلا من کاری با حالات نفسانی و ظن و قطع و شک و چرا آقا عباس آقا حجت بیا تطبیق بکنید، آقا من قطع کردم. مثل که یه پدری الان صبح خواب بیدار شده و روز جمعه است و تو خونه ایستاده فکر میکنه سلطنت بلا منازعه خونه مال خودشه، سر جا دراز کشته داد میزنه بچه این کارو بکن، حسن برو اون کارو انجام بده، زهرا چرا نرفتی جارو بکنی خونه رو، نه علی برو این کارو بکن، شروع میکنه داد و فریاد کردن. این داد تو قطع خودش من آنم که رستم بود پهلوان. بعدم نگاه میکنه میبینه علی نشسته داره ایکس باکس بازی میکنه، حسن رفته با بچه‌ها داره تو کوچه فوتبال بازی میکنه، زهرا هم تلفنی داره با دوستش آناهیتا تلفنی حرف میزنه، مامانم تو آشپزخونه داره غذا شده، اصلا هیچکم ککش نگزید قطع. بله گفت منم آمریکا، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند. بعد ملتفت میشه. خواهم بگم یه آدمی ممکنه قطع به خودش و جایگاه خودش هم داشته باشه، اما یه قطعش نافذ در اون نگاه عقلایی نباشه. مستحضر شدید؟ من با مثال دارم میگم، چون هنوز کبرای امام رو تحقیق نکردم. شخص و حالات نفسانیش چه موقع خوب و نافذ است؟ نمیگیم هیچ وقت نافذ نیست، موقع این که بتونه در اون جایگاه عقلاییه قرار بگیره و مجموعه اینها بتونه او رو در این جایگاه قرار بدهد، اون موقع نافذ. اگه توی جایگاه قرار نگیره هر چقدر اینا اضافه بشن هیچ اثری نداره. تمام شد. این جایگاه مهم. حالا با این نگاه امام علی الله مقامت در مورد ادله میخوان صحبت کنن، میگن آقا تمام موارد تعارض غیر مستقر که از جملهش عام خاصه بخاطر این که اندل عقلا اینا توی اولا در نظام عقلا در غیر از محیط تشریف و تقنین از خطاباتی از نوع خاص و عام استفاده نمیشن و در محیط نظامات عقلایی محیط تشریع و تقنین یه محیط عقلاییه که تو این محیط عقلایی جایگاهی وجود داره به نام مقنن شارع. مقنن با اضعف دلالاتم اگر حرف بزنه خاص و عام داشته باشه، خاصش بر عامش مقدمه و اصلا عقلا وقتی نگاه به محیط تقنین میکنن لا یتشبسون و لا یتعملون و لا یتحیرون در این که کدوم دلیل بر کدوم دلیل مقدمه یا مقدم نیست. لذا اصلا این جمله که بگیم اطلاق ادله اینها رو میگرفت در انصراف پیدا کرد نمی، اصلا غلطه، چون خود او ادله منشآت مقننن اخبار علاجیه در محیط سازوکار تقنین و تشریع. اصلا تو محیط تقنین و تشریع خاص و عام کسی توشون تردیدی نداره. حالا تو دستت ببر بگو آقا اجازه من تردید دارم، میگه اشکال نداره، تو مثل همون پدرهی که الان قطعه داری که کجایی. حالات نفسانی تو این قصه اثرگذار نیست. من تونستم جا بندازم مسئله رو، چقدر قشنگ میشه سکن بی اصطلاح نوع هم از بحثا، یعنی این بحث الان ما به ازان نداره تو کلمات، اصلا از مثل به دعوای استثار از اخبار علاجی خارجه. این غیر و حرف مشهوری که میگن طریق عقلایی داریم برای جمع لذا تحیر نداریم لذا نوبت به تعارض مستقر نمیرسه. امام میگه نه که نمیرسه، نمیشود برسد. افتاد آقا بخونیم همیتی که عبارت رو الامر الثانی فی عدم شمول اخبار العلاج للعامه والخاص قد تزه همه ما مرزک رو آشکار شد که انه لا تعارض فی نظر العرفه، این عرف همون نظام عقلا است، بین الادله فی موارد توفیق العرفی بین الادله، وقتی تعارضی نیست فلا تعمها اخبار العلاج. آقا جمله رو دقت میکنید؟ آقا مجد میتونست امام بیاد اخبار علاج رو بیاره بگه اطلاقشون شامل اینه میشه یا انصراف داره، میگه نه خیر اصلا اینا امسر بش خارجه، لأن المأخوذ فیها کما عرفته، با او توضیح که قبلا روی عناوین گفتیم عنوانان متعارضان و مختلفان و هما لا یشملان ما لا تعارض بینهما عرفه، ضرورت ان محط اخبار العلاج و تعیین و تکلیف مقام العمل، فاذا کان تکلیف و معلومه، خب کی معلومش کرده؟ عقلاء به ما هم بخاطر محیط تقنیم فلایش نورو اطلاق الادله. حالا ممکنه تو بگه آقا خود چرا من حس میکنم یه تعارضی داره؟ اما میگه باش و تعارض البدوی و زائه تو سوق نفس تو ایجاد شد، این رایی وجود باش شما یه اصلا ارزش نداره. و هازا به وجه نظیر و شک فی عدلت شکوک، وقت گذشته، این رو بیزارم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد. امام هر جلسهش مثل شروع اصول خوندنمونه، پود پاید الموجز که میخوندیم هر روز مطلب جدید داشت.
تو با سفازمون فرید دسته با تکبیر میکنیم
انشاءالله، اگر خدا
داشت همه میریزه
بله قبول دارم، همه چیزی رو که خوندیم به هم میریزه قبول دارم.
سفازم